جمع کردند. البته این حرکت پرنج و پر زحمت، اما در نهایت شیرین است. ایشان تمجید از دانشگاه‌ها و پیشرفت علمی را به معنای نادیده گرفتن مشکلات، عیب‌ها و نقایص در دانشگاه‌ها ندانستند و افزودند در محیط‌های دانشگاهی در زمین‌های علمی، فرهنگی، تربیتی و نحوه مدیریت‌ها مشکلاتی وجود دارد که از جمله آنها کیفیت تحصیل در برخی رشته‌ها و برخی مدارک تحصیلی است که عمق علمی در آنها لحاظ نشده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه به وظیفه مهم دانشگاه‌ها در قبال جامعه، یعنی مواجهه با مسائل اجتماعی و تلاش برای یافتن راه حل‌های آن پرداختند و گفتند دانشگاه نباید از مسائل مردم و جامعه منفک و منزوی باشد. بنابراین اساتید و جامعه دانشگاهیان با ایجاد سازوکار مناسب بکوشند دانشگاه را درگیر مسائل اجتماعی کنند. البته دستگاه‌های مختلف نیز وظیفه دارند از دانشگاه‌ها کمک و راهنمایی بخواهند. مسئله آسیب‌های اجتماعی نمونه‌ای بود که رهبر انقلاب اسلامی دانشگاهیان را به نقش‌آفرینی برای یافتن راه حل آن دعوت کردند. ایشان جدا شدن اساتید از مسائل مردم و جامعه را موجب گرفتار شدن جامعه دانشگاهی به آسیب‌های مشابه محیط‌های روشنفکری دانستند و افزودند جریان روشنفکری نشأت گرفته از غرب از ابتدای شکلگیری در کنار مردم نبود، بلکه با نشستن بر برج عاج از بالا به مردم و مسائل آنان نگاه می کرد و اهل خطر و اقدام نیز نبود، همچنان که در جریان انقلاب عظیم اسلامی روشنفکران یا در صفوف آخر بودند و یا تا آخر کار نیز به مردم ملحق نشدند. حضرت آیت الله خامنه ای شرط اساسی برای پیشرفت علمی کشور را وجود امید برشمردند و با هشدار در خصوص وجود جریانی در داخل و خارج که با اخبار دروغ و تحلیل‌های مغرضانه به دنبال دمیدن روح ناامیدی و انکار دستاوردهای پر افتخار علمی ایران است، اساتید دانشگاه‌ها را به دمیدن روح امید در دانشجویان توصیه مؤکد کردند. رهبر انقلاب علم نافع را ضرورتی جدی خواندند و با اشاره به بیماری‌های مزمن اقتصادی از جمله بهره‌وری پایین، اسراف بسیار خسارتبار در مصرف انرژی، نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد، مشکلات نظام مالیاتی و ساختار بودجه افزودند دانشگاه‌ها در پرتو علم نافع و ایجاد سازوکار مناسب به تأمل در راه حل‌های این گونه مشکلات بپردازند. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند جستجوی راه‌های علمی برای شکستن تحریم‌ها و تحقق رونق تولید از دیگر مسائلی است که استادان دانشگاه‌ها باید با اراده محکم به آنها ورود کنند. ایشان تحقیقات عمیق و بلند مدت را بعد دیگری از علم نافع خواندند و افزودند استادان دانشگاه‌ها و دانشمندان در کنار یافتن راه حل‌های علمی مشکلات موجود به تحقیقات عمیق و بنیانی نیز اقدام کنند، چرا که این گونه پژوهش‌ها بستر پیشرفت دراز مدت کشور را فراهم می‌کند و باید به دانشمندان این فرصت و اجازه را داد که در کارهای علمی بلند پروازی کنند.
بایستی به تحقیقات عمیق و بلند مدت هم توجه کرد. کارهای مهمی وجود داره که سود نقد نداره، دستاورد نزدیک نداره، اما جاده و بستر پیشرفت علمی کشور. یعنی بایستی به دانشمند این فرصت رو داد، این اجازه رو داد که بلند پروازی کنه در مسائل علمی، تحقیقات عمیق و بنیانی براش مطرح باشه و اونها رو دنبال بکنه.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به جنجال رسانه‌های خارجی درباره مذاکره گفتند، مقصود آنها از این که می‌گویند ایران باید به میز مذاکره بازگردد، مذاکره با امریکاست، زیرا ما با دیگر کشورها مشکلی نداریم و با اروپایی‌ها و دیگران مذاکره می‌کنیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر این که مسئله اصلی در مذاکرات تعیین موضوع مذاکره است، افزودند ما در مورد هر موضوعی مذاکره نمی‌کنیم و موضوعات ناموسی و اساسی انقلاب همچون توان دفاعی کشور نمی‌توانند موضوع مذاکره باشند. ایشان با اشاره به این که مذاکره به معنای معامله و کوتاه آمدن در برخی موارد است، خاطر نشان کردند موضوعاتی همچون مسائل دفاعی قابل مذاکره نیست. مذاکره در این مسائل دو کلمه خواهد بود. طرف مقابل میگوید ما این موارد را خواستاریم و ما هم میگوییم نه و تمام میشود. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید مجدد بر این که جمهوری اسلامی ایران مطلقاً با امریکا مذاکره نخواهد کرد گفتند، همانطور که قبلا هم گفته شده مذاکره نکردن با امریکا به این علت است که اولا هیچ فایده‌ای ندارد و ثانیا ضرر هم دارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای به تبیین رفتار امریکایی‌ها برای رسیدن به مقاصد زورگویانه خود در قبال دولت‌ها و کشور پرداختند و افزودند امریکایی ها معمولا برای رسیدن به اهداف خود یک راهبرد دارند و یک تاکتیک. راهبرد آنها فشار با هدف خسته کردن طرف مقابل است و سپس از مذاکره به عنوان مکمل فشار استفاده می کنند تا به خواسته خود برسند. ایشان تنها راه مقابله با این ترفند را استفاده از اهرم‌های فشار در مقابل امریکایی‌ها دانستند و با اشاره به بیانیه اخیر شورای عالی امنیت ملی کشور برای کاهش برخی تعهدات هسته‌ای ایران خاطر نشان کردند، این تصمیم شورای عالی امنیت ملی تصمیم درستی بود، زیرا اگر از اهرم فشار به موقع استفاده نشود، طرف مقابل چون می داند با هزینه و ضرری مواجه نمی شود، موضوع را بدون هیچ عجله ای ادامه خواهد داد، اما اگر از ابزار فشار استفاده شود، به فکر خواهد افتاد تا کاری انجام دهد. حضرت آیت الله خامنه ای اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی را ابزارهایی برای متوقف کردن طرف مقابل دانستند و گفتند، خوشبختانه امروز همه مسئولین کشور اعم از مسئولان اجرایی و دیپلماسی و سیاسی بر موضوع عدم مذاکره با امریکا متفق هستند و مذاکره با امریکایی ها مطلقاً توصیه نمی شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر این که جمهوری اسلامی قطعاً فریب ترفند امریکایی ها را در زمینه مذاکره نخواهد خورد افزودند، اهرم فشاری که فعلا استفاده شده است مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی است، اما همیشه در این حد متوقف نخواهیم ماند و در برهه بعدی اگر لازم باشد از اهرم‌های فشار دیگری استفاده خواهیم کرد. در ابتدای این دیدار 10 نفر از اساتید و اعضای هیئت‌های علمی حدود 2 ساعت به بیان مطالب و دغدغه‌های خود پرداختند. ادامه خبرها. مردم مسلمان و انقلابی کشورمان همپای سایر مسلمانان دنیا آماده برگزاری راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس هستند. در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، رؤسای قوا، مراجع عظام تقلید و سازمانها و نهادهای مختلف کشور مردم را به حضور پرشور در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس دعوت کردند. آقای روحانی رئیس جمهور با دعوت از مردم برای حضور گسترده در مراسم روز قدس تأکید کرد، ملت ایران قدس و مظلومان تاریخ را هرگز تنها نخواهد گذاشت.
بیش از سالهای قبل، بهتر از سالهای قبل، همه جوانهای ما، همه مردان و زنان ما در همه شهرها در روز جمعه به خیابون خواهند آمد و ندای حمایت خودشون رو از مظلومین تاریخ به ویژه فلسطین سر خواهند داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم راهپیمایی روز جهانی قدس را در اوضاع کنونی فریادی رسا برای احیا و دفاع از حقوق ملت فلسطین دانست و بر اهمیت شرکت در راهپیمایی این روز تأکید کرد.
خیلی مهم است که همه نمایندگان محترم و هم ملت عزیز اهتمام داشته باشند به راهپیمایی روز قدس که پاسخی است به این رفتارهای ناهنجاری که در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایمال کردن حقوق فلسطینیان مطرح است.
رئیس قوه قضاییه نیز با اشاره به توطئه امریکای صهیونیستی معامله قرن بر لزوم حضور گسترده مردم ایران اسلامی در راهپیمایی روز قدس تأکید کرد. امروز پنجشنبه 9 خرداد سال 1398 هجری شمسی است، برابر با 24 رمضان سال 1440 هجری قمری. اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:04 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 20:13 دقیقه و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 20:33 دقیقه خواهد بود. ملتمس دعای خیرتان هستیم. خدا یار و نگهدارتون. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. روز بخیر مجدد بنده و سارا همکارانم در بخش دوم برنامه رادیو معارف رو پذیرا باشید. در خدمت شما بزرگواران هستیم. در ادامه تا لحظات دیگه با پیک هدایت همراه شما خواهیم بود. شرح نامه های معصومان علیهم صلوات الله در توضیحات حجت الاسلام نجفی نژاد. بعد از پیک هدایت 11:35 دقیقه سرود هستی رو تقدیمتون میکنیم و با سخنرانی حجت الاسلام حسینی قمی در برنامه بربار سخن 11:50 دقیقه با شما خداحافظی میکنیم. پیک هدایت 20 دقیقه تقدیم شما.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیهم السلام.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر خدا و ائمه خدا و سلام به شما گرامیان و علاقمندان به مباحث معارفی. برای بازخوانی نامه‌ها و نوشته‌های معصومان علیهم السلام، برنامه پیک هدایت رو تقدیم شما علاقه‌مندان می‌کنیم. در این برنامه به امید خدا بحث درباره پیشوای ششم امام جعفر صادق علیه السلام رو در قالب مناظره مرور خواهیم کرد. در چند برنامه گذشته عرض کردیم که حضرت در این مناظره با مباحث عالمانه و دقیق طبیب هندی رو مجاب کردند که آفریننده گیاهان دارویی و موجودات آسمانی و زمینی کسی نیست جز خدای قادر یکتای بی همتا. حضرت برای تبیین این یگانگی و وحدانیت به شیوهی دقیق و عالمانه توضیح دادند که چطور گیاه دارویی اهلیلجه با آسمان ارتباط محکم و بی نقصی پیدا می کنه. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، پژوهشگر علم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که امام صادق علیه السلام به طبیب هندی فرمودند که همه این عالم و اجزاء اون به یکدیگر متصل است و ما در نظام عالم شاهد یک ترکیب ظریف و دقیقی هستیم که هیچ کدام از اجزاء بی ارتباط با یکدیگر نیست. طبیب هندی گفت من به این مطلب شک ندارم، اما ارتباط گیاه با آسمان چطور؟ امام علیه السلام فرمودند که اگر من این رو توضیح بدم، تو به وحدانیت خدا و وحدانیت خالق این موجودات اقرار میکنی؟ عرضه داشت اذن لا اشک کفل وحدانیه، در این صورت دیگه من هیچ شکی نخواهم داشت. حضرت فرمودند ففهم وفقه ما اصف لک، پس به شدت دقت کن تا بفهمی و درک کنی اون چرا که برای تو توضیح میدهم. الست تعلم ان الارض متصله به اهل لجتک، تو تا اینجا رو میدانی که زمین به این گیاه دارویی تو متصل است؟ بله. و اهل لجتک متصله به تراب، این گیاه به خاک مربوطه. بله. و تراب متصل به الحر و البرد، این رو هم میدانی که خاک هم به سرما و گرما اتصال دارد، یعنی گاهی در بعضی از مناطق بعضی از گیاهان رشد نمی‌کنه به جهت حرارتی که درون خاکشه یا به جهت برودت و سرمایی که درون اون خاکه. پس خاک هم بی نصیب از وصف سردی و گرمی نیست، خاک متصل است به سرما و گرما. قبل آقا بعد فرمودن والحر و البردو متصلان به هوا، خود سرما و گرما مربوط است به هوا. دیدید ما در فارسی هم گاهی تعبیر میکنیم هوا سرده هوا گرمه، یعنی در اثر جابجایی هواها در مناطق مختلف گرما و سرما شکل میگیره که اون گرما و سرما روی زمین اثر میگذارد و اون زمین روی گیاه تأثیر گذار است. گفت بله آقا. حضرت فرمودند و الهواء متصل به ریح، پس تا به اینجا ما از گیاه به خاک، از خاک به سرما و گرما و از سرما و گرما به شرایط آب و هوایی رسیدیم. خود هوا چجور جا به جا میشه؟ در اثر بادهایی که میوزد. بادها چجور حرکت میکنه؟ و ریح متصلتون به سحاب، باد هم در اثر جابجایی ابرها شکل میگیره، ابری میاد ابری میره، این جابجایی ها موجب ایجاد باد میشود. و سحاب متصل بالمطر، خب ما از هوا به باد و از باد به جابجایی ابرها رسیدیم، خود ابرها هم نقششون نزول باران است. و سحاب متصل بالمطر، ابرهای بارانزا که میان باران نازل میشه. و المطر متصل بالازمنه، اما آیا این همیشه است؟ نه، گاهی ابرهای زیادی از روی سر ما رد میشه که هیچ بارانی هم نمیبارد، گاهی هم ابرها در فصلهای مختلف بارش دارند. بله. تا به اینجا حضرت طبیب هندی رو از زمین و گیاه رسوندن به سرما و گرما و هوا و باد و ابر و نزول باران.
و ارسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از روح قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
عزیزان همراه، مطالبی رو که در این برنامه از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنیم در نامه ای از حضرت به مفضل ابن عمر نوشته و ثبت و ضبط شده. در مناظره علمی امام صادق علیه السلام و طبیب هندی مطالبی مطرح شده که همه اونها بیانگر اشراف امام به موجودات زمینی و آسمانیه و طبیب هندی از این همه آگاهی حضرت شگفت زده شد. امام ششم در این مناظره با جلب توجه طبیب هندی به ارتباط وثیق موجودات و محصولات زمینی با موجودات و رویدادهای آسمانی، این هماهنگی را ناشی از خالق یکتا و خدای بی‌مثل و مانند بیان می‌کند. دعوت می‌کنم شرح و تبیین این سخنان امام را از زبان محقق علوم دینی و حدیث شناس معاصر حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
بعد این امام علیه السلام مطلب رو متسلسلن دنبال می فرماید که خب بادها در اثر جابجایی ابرها ایجاد می شود و ابرها ایجاد آب می کند، یعنی بارانی که در خودش داره روی سطح زمین نازل می کنه و این نزول باران هم همیشه نیست، در ازمنه مختلفه اتفاق می افتد. اما این زمانها چجور تنظیم میشه که در یه فصلی ما شاهد بارش برفیم، در یه فصل دیگه به خاطر گرما اصلا باران هم شاید نبارد. ول ازمنتو متصلتون به شمس و القمر، این زمانها هم با خورشید و ماه سنجیده میشود. خورشید و ماه در اثر گردش و جابجایی که دارن سال رو رقم میزنن که مستحضرید در سال هم فصلهای مختلفی است که در اثر جابجایی خورشید و ماه ما سال شمسی و قمری هم داریم. سنجیده میشه که ماه فلان است، فصل فلان است، که نوعا بر اساس حرکت خورشید سنجیده میشود فصلها. و قمر و ماه هم بی ارتباط با خورشید نیست. و شمس و القمر متصلان به دوران الفلک، هر دو این ستاره، ستاره خورشید و ستاره ماه، متصلن به جریان حرکت افلاک که اینها در واقع جزئی از افلاک و کهکشان راه شیری هستند. و الفلک متصلن به ما بین السماء و الارض، و هر چیزی که بین آسمان و زمین هست بدون ارتباط با افلاک نیست. صنعتون ظاهره، حضرت میفهمن تا اینجا هم که من برای تو شمردم تمام این مخلوقات و مصنوعات و موجوداتی که فی ما بین زمین و آسمان و در کهکشان هست خلقتی است آشکار که ارتباط آشکار و محکمی هم با یکدیگر دارن. حکمتون بالغه، این ارتباط و خلقت در اوج حکمت طراحی شده. و تألیف متقن، در اوج اتقان با یکدیگر ترکیب شدن. و تدبیر محکم، و تحت درایت و تدبیر یک مدبر حکیم هستند. متصلون کل هذا ما بین السماء والارض لا یقوم بعضه الا ببعض، این اتصال و وحدت و پیوستگی چنان محکم و پابرجاست که اگر یکی از اینها نباشه دیگری هم قوامی ندارد و سر پای خود نمی ایستد. لا یقوم بعضها الا ببعض، شما خورشید رو بخوای از نظام عالم حذف کنی همه چی به هم میریزه، ماه رو بخوایم حذف کنیم همه چی به هم میریزه، خاک رو حذف کنیم همه چی به هم میریزه، همینجور باد و هوا و آب و همه عناصر. ولا یتأخر واحد منهما عن وقته، یه چیز دیگه ای که خیلی جالبه این که هیچ کدوم اینها از زمان خودشون هم خارج نمیشن، حرکت اینها تحت یک حرکت منظم دقیق سر وقت انجام میشه. ولو تأخر عن وقته لهلك جميع من في الارض من الانام و النباتات، اگر یکی از اینها از مدار حرکتی خودش خارج بشه، حرکت داشته باشه اما در یک زمان غیر منظم، حضرت میفرماین که همه مردم بلکه همه اون چه که روی سطح زمین است حتی گیاها همه از بین میرن و هیچی باقی نمیمونه.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. هنگامی که طبیب از خواندن کتاب ها فارغ شد، نگاهش به امام صادق علیه السلام دوخته شد. لحظاتی مشغول تماشای سیمای حضرت شد. ابهت صلابت امام تنش رو لرزوند. نگاهش رو به سوی خلیفه برگردوند و سکوت رو شکست و پرسید: این مرد کیست؟ خلیفه گفت: او عالم آل محمد صلی الله علیه و آله است. طبیب پرسید: آیا میل دارد از اندوخته‌های علمی من بهره مند گردد؟ نگاه خلیفه روی امام قرار گرفت. قبل که چیزی بگوید
امام فرمود نه. طبیب که از پاسخ امام شگفت زده شده بود پرسید چرا؟ امام فرمود چون بهتر از آنچه تو داری در اختیار دارم. طبیب پرسید چه چیز در اختیار داری؟ امام فرمود گرمی را با سردی معالجه می کنم و سردی را با گرمی، رطوبت را با خشکی درمان می کنم و خشکی را با رطوبت، و آنچه را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده به کار می بندم و نتیجه کار را به خداوند وامی گذارم. سپس از جدش رسول الله صلوات الله علیه و آله نقل کرد معده خانه هر بیماری و پرهیز سر هر درمان است. طبیب هندی برای اینکه سخنان امام را سبک جلوه دهد پرسید مگر طب غیر از این هاست که گفتی؟ امام فرمود گمان می‌کنی من مثل تو اینها را از کتاب‌های طبی آموختم؟ طبیب گفت حتماً غیر از این راهی برای فراگیری علم طب وجود ندارد. امام صادق علیه السلام فرمود نه، به خدا سوگند جز از خداوند از دیگری نیاموختم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنوندگان محترم، در برنامه امروز پیک هدایت بخشی از مناظره امام صادق علیه السلام را مرور کردیم که در کتاب اهلیل جه ثبت شده. امام ششم در این باره در نام به مفضل ابن عمر نوشتن تعجب آور است از مخلوقی که آثار الهی را می‌بیند ولی گمان می‌کند که خدایی وجود ندارد، و اگر انسان‌ها فکر می‌کردند با دلایل روشن که در طبیعت وجود دارد به خالق آنها یقین پیدا می‌کردند. امام ششم در ادامه نامه از چگونگی مناظره با طبیب هندی نوشتند و تأکید کردند که انسان چطور با دیگر موجودات به هم پیوسته ی عالم مرتبط می‌شود. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد به توضیح این مطلب اختصاص داره.
طبیب هندی خیلی پسندید این نحوه توضیح امام علیه السلام رو، گفتش که آقا خیلی توضیحاتتون از اتصالات عالم و ربط محکمی که این موجودات به یکدیگر دارن برای من زیبا بود. ان هذا لهي العلامات البينات، واقعا نشونه های روشن است و دلالات الواضحات. کسی بخواد متوجه بشه از این بیانات دیگه حجت برش تمامه. التي يجري معها اثر التدبير، واقعا معلومه که درایتی پشت این صحنه هاست تا این نظام این گونه زیبا پا بر جا بماند. به اتقان الخلق و تعلیف ما اتقان سن، هم خوب خلق شده هم خوب ترکیب شده هم خوب طراحی شده. لکنی لست و ادری لعل ما ترکت غیر متصلم به ما ذکرت، گفتم آقا یه نقطه ابهامی هنوز برای من باقی مونده، یه چیزو شما نفرمودید، شاید همونی که نگفتین چیزیه که به مجموعه خلقتی که شما شمردید به هم متصلن ارتباطی نداره، یعنی خورشید و ماه و آسمان و زمین و آب و باد و هوا و خاک و آتش و همه اینها به هم دیگه وصلن، اما یه چیزی رو شما نگفتین، لعل ما ترکت غیر متصلن به ما ذکر. اونی که ترک کردین چی؟ حضرت فرمودن و ما ترکتو، چی رو نگفتم؟ قال الناس، گفت آقا مردم، خورشید و ماه و آسمان و زمین و همه هستی سر جای خودش، ما انسان ها چه ارتباطی به اینها داریم؟ حضرت فرمودن آها، این شد اول حرف. کی گفته که همه این موجودات بی ارتباط با انسانن؟ اتفاقا اصل ارتباط بین این موجودات و انسان است، بلکه همه اینها برای انسان خلق شدن. چطور؟ حضرت خیلی زیبا و لطیف استدلال میکنند در سطح فهم این طبیب هندی. فرمودن الست تعلم ان هذا كله متصل بالناس، واقعا یعنی تو الان نفهمیدی که تمام اینها همش مربوط به آدمی است و تا مردم نباشن این نظام پا بر جا نیست؟ چجور؟ اگر انسانها رسیدگی نکنن، آبیاری نکنن، آیا گیاهی از زمین میروید؟ اگر اینجور نباشه حضرت فرمودن که همه ی اون چه که من بر تو شمردم اصلا از بین میره. انسان نباشه سرسبزی هم نیست، خرمی هم نیست، آبادانی هم نیست، آب هم مدیریت نمیشه، گیاه هم تحت تدبیر انسان رشد نکنه به هلاکت میفته و فاسد میشه. و باد جمعی اومافل حدیقه، همه ی اون چه که در این باغ پهناور عالم است از بین میره. و ذهبت الاهلی لجت التي تزعم ان فيها منافع الناس.